حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 85 قزوینی و خانلری، 83 ایوزی، 76 نیساری و 82 سایه. شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت. گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود، بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت. بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم و از پیش سوره اخلاص دمیدیم و برفت. عشوه می داد که از کوی ارادت نروم، دیدی آخر که چنان عشوه خریدیم و برفت. شد چمان در چمن حسن و لطافت، لیکن در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت. همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم، کی دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت. فاعلاتون 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 فاعلات. این غزل که باز از غزلهای احساسی و به نوعی عاشقانه و به قول دکتر حمیدیان به احتمال زیاد غزلی در مرثیه است و حتی ایشون احتمال دادن که در مرثیه هم سر باشه، یه اون حالات عاطفی که نچشیدن از لب یار و لطافت و وصال و اینا، گفتن شاید با اون ربط داشته باشه. ولی این حالا اینم نخواهم قبول کنیم، این حدسی که احتمالاً مرثیه باشه حدس جالبیه. یه نکته دیگه هم که دلیل آوردن این کوتاه بودن شعر، خب دیگه غزل اصولاً از 7 بیت کوتاه‌تر نیست و حافظم اصولاً دیگه حداقل 7 بیت رو گفته. مولوی که هنجار شکنه و خیلی پایبند این قواعد نیست، هم غزلای خیلی مفصل داره تا 30 بیت و اینا، حداقل تا 30 بیت شعلان یادمه، هم 2-3 بیتی و مثل که بقیهش نایمده دیگه ولش کرده. ولی حافظ که مقیده، این 6 بیت خب یه جورایی استثناء و عجیبه و گویی این حالت عاطفی که داشته خیلی اجازه نداده که بیش از اون طولانی کنه بحث. و به هر حال اثر و غزل مؤثریه و زیباست و در نوع خودش فوق‌العاده است و محور عمودیش هم قویه. میبینید که این ردیف برفت اصلا خیلی اجازه نداده که چیزی جز رفتن یک عزیزی که حالا نمیدونیم کیه، حالا چه از شهر و چه از این دنیا، چیزی جز این دیگه اجازه نداده بگه. شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت. همون نقدی که من بارها به شارحین کردم و حتی سر کلاسایی که بچه های دانشجوی لیسانسنم گاهی کلماتی رو میپرسم و مثلا میگم شربت یعنی چی، بعد میگن شربت اون چیزیه که خب میخوریم دیگه، و همیشه میگم خب یه ذرم برای منم عقل قائل باشین دیگه. یعنی من میام سر کلاس میپرسم بچه ها مثلا صندلی یعنی چه، میز یعنی چه، و خب قاعدتا منظور دیگری جز اون شربت عادی دارم. و اینجا هم حالا آقای برگنیسی معنی کردم که نوشیدنی شیرین داروی نوشیدنی، خب بله اینا هست، ولی یه چیزی سخت خوب است ولی که قدری بهتر از این. شربت معادل جرعه هم هست و اینجا حد اقلی تر میخواد بگه، یعنی حتی یک جرعه از لب لعل او نچشیدیم و برفت. و بله لبش دارو بخش بود، لب جان بخش به طور سنتی اصلا در ادبیات ما، و به قول دکتر قیصری این لب لعل که لب تشبیه شده به لعل، یادآور اون مفرحه یاقوت هم هست که برای احجار کریمه خواسته داروی اینا قائل بودن و اینجا به اونم اشاره داره که میگه لب لعل اگه نمیشد لب نوش و نمیدونم خیلی چیزای دیگه هم بگه، ولی میگه لب لعل که این لعل و یاقوت و اینا خاصیت دارویی داره و یک جرعه از آن نچشیدیم. یه معنی دیگه چشیدنم هست که باز چشیدنم به معنی امروزیش بله معنی میده که یه ذره از چیزی بچشیم، ولی چشیدن برای به معنی آشامیدنم هست و اگر اینو بدونیم اون وقت فکر نمی کنیم که حالا در تنگنای قافیه گفته چشیدن. همون جوری که من تا جایی که یادمه در تصحیح خودمم در اون بیت حافظ دیگر چه می طلبی از نعیم دهر، اینجوری آوردم که می می چشی و طره دلدار می کشی، می چشی می کشی، که در از چشیدنم هست اصلا که می چشی می کشی. و اونجا هم آشامیدن و نوشیدن می می چشی، نه اینکه حالا می میخوری هم اینجوری یا مزه مزه میکنی. اینجا هم نچشیدیم، حالا هم به معنی مزه مزه نکردیم هم به معنی نیاشامیدنم هست و در این فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی آقای حسن دوستم توضیح دادن که هم چشگر به معنی اون کسیه که امتحان و مزه چیزی رو مزه چیزی امتحان میکنه و به معنی خوردن و به معنی آشامیدن هم هست و در زبان های مختلف مثلا در سغدی به این معانی هست و ریشاش بس همینه. و خلاصه اگر این معنی رو بدونیم اون وقت بهتر متوجه میشیم. تو بلوچی و اینا هم حتی چش به معنی قطره و جرعه هست، به معنی مزمزه کردن هم هست و چشته و اینا هم داریم در گویش های دیگه. به هر حال این نچشیدن یا نچشیدن از همین ریشه ها میاد و مربوطه به هر حال، چون حوزه معنایی که امروز چشیدن رو به کار میبریم یه ذره متفاوت شد. روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت. یه دقت خوبی کردن آقای دکتر حمیدیان که خب بالاخره یا باید میگفت روی ماه یا پیکر چون ماهش، و این روی ماه پیکر یه ذره عجیبه، مگر اینکه پیکر رو مثلا پیکره بگیریم و یا همون جوری که استادم در شرح شغل نوشتن اینی که پیکر یکی از معانیش نقش و نگاره و مه پیکر یعنی ماه نقش، و گفتن این از اون ترکیبات یه ذره قامز و دارای تعقید حافظ نیست، مثل زلف پری روی، هر که زنجیره سر زلف پری روی دید یا همای زلف شاهین شهپرت رو یا رخسار محسیم، گفتن این از اون مقوله نیست و فرق داره با. به هر حال که روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت، گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود. یه نکته، این جناس نیک و تنگه که در قدما هم سرکش نمیذاشتن، خیلی وقتا هم نقطه، و این نیک و تنگ خیلی مثل هم بوده و به اصطلاح جناس داره، جناس خط انگار به اینا میگه. صحبت هم که همون مصاحبت ها هم نشینیه، پس گویا از مصاحبت ما نیک، جالب نیک فارسی ما امروز بخوایم معنی کنیم باید عربی بگیم که حسابی شدیدن، حسابی به تنگ آمده بود. به تنگ آمدن و هنوزم داریم کم و بیش، یعنی از چیزی ملول شدن، بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت. باز آقای دکتر راستگو در کتاب در پیان آشنا در اون بخش مهندسی سخن در کلام حافظ میگن نگفته رخت بربست، در صورت که بارها رخت بربستن داره حافظ دیگه، و میگه بار، و میگن دلیلش اینه که حواسش به اون معنی دیگر تنگ هست که تنگ به معنی لنگه باره، عدل به اصطلاح، و به معنی بار که تو تنگ شکر و تنگ نبات و اینا هست، و این به تنگ آمده بود و که میگه اونورم میگه بار بربست، که بار با تنگم یه ایهام تناسبی درست کنه و بعدم به گردش نرسیدیم. به گرد کسی نرسیدن در قدیم خیلی محسوس تر بوده دیگه، چون رفت و آمد چیز بوده، با گرد و خاک همراه بوده، و این به گرد کسی نرسیدن از اون جهته، یعنی نه به خودش برسی نه به اون گردی که حالا تا چند دقیقه ممکنه تو هوا باشه در اثر اون رفت و آمده، حالا به خصوص اسب و اینا. بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم و از پیش سوره اخلاص دمیدیم و برم. بس که امروز هم هست، منتها با کاربرد متفاوت. بس که هم به معنی بسیار که، یا اینی که بس هست. بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک سنایی ببین. یا رودکی که بس که بر گفته پشیمان بودم، بس که بر ناگفته شادان بودم. بسیار که چنین بود. بس که ما فاتحه و حرز یمانی خوندیم. فاتحه خب فاتحه تل کتابه و سوره بسیار خوبی، هرچند بعضی محققین قرآنی جدید اصلا میگن این دعاست بیشتر، و میبینینم که ساختارش خیلی بیشتر به دعا شبیه، برای همینم اهل سنت بعد از این سوره آمین میگن، و شیعه میگه اگه بگین باطل میشه نمازتون، از این لجبازی هایی که شیعه و سنی با هم داره. و به هر حال اینم هست که فاتحه و سوره فاتحه تل کتاب یا فاتحه همون حمد، بسیار براش خواص متعددی قائل شدن در چیزای دینی و برای آمرزش خواستن و نمیدونم برای سلامتی و اینا، و در خود حافظ هم هست که فاتحه ای چه آمدی بر سر خسته ای بخوند، که برای زنده هم میخوند. حرز یمانی هم بعضی ها گفتن دعاییه که پیامبر به حضرت علی یاد داد، بعضی گفتن حضرت علی به دیگری یاد داد، و برای سفر بیشتر میخوندن، میگن برای سفر حضرت علی به یمن اینو گفتن. و ما بسیار از اینها خواندیم. و این وضع پیش هم یه نکته داره که من نیدم اشاره کرده باشن شعرها، معلوم نیست از پی فاتحه و حرز یمانی سوره اخلاص هم خوندیم. سوره اخلاص همون قل هو الله احد، یا اینی که وضع پی یار ما سوره اخلاص دمیدیم، همین اواخرم بود که مامان بزرگا به خصوص میخوندن و فوت میکردن، و هنوز هم البته هست ولی خیلی کمتر شد، و ما این کار رو کردیم ولی آخر هم برفت. حالا یه پارادوکسی هم هست دیگه، حرز یمانی برای سفر اصولا، و اینی که رفته خب خیلی هم عجیب نیست دیگه، یعنی انگار خودمون میدونستیم که این سفری خواهد بود، ولی جوری میگه که انگار برای این خونده که اون نره. اشوه میداد که از کوگ ارادت نروم. این ممکنه شما اگر چاپ قزوینی یا چاپایی که از روی قزوینی هم داشته باشین اینو داشته باشین که اشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد. این ضبط غلطه، اصلا کاتب به غلط اون مصرع اشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد، نیت خیر مگردان که مبارک فالیست، و تا اشوه رو دیده دیگه خیلی وقتا این کاتبا، من خودم هم همینجورم شعر رو حفظم و یه حتاب میخونم دیگه اصلا خودکار یه چیز دیگه میاد تو ذهنم. به هر حال این غلطه کاتب نسخه خلخالیه، در 44-45 نسخه بعدی هم که ما دیدیم اینا هیچ کدومی هم چیزی ندارن و قطعا غلط. اشوه میداد که از کوی ارادت نروم. اشوه اصلا اشوا و لیل یعنی تاریک شب، اشوا یعنی کار ناپیدا کردن، اعشا به شب کور میگن، که شاعری هم داریم که اعشاست، و اشوا برای همینه. اون وقت اشوا به معنی فریب، اشوا دادن یا اشوا خوردن یعنی فریب خوردن. و اینجا هم اشوه میداد که از کوی ارادت نروم، یعنی ما رو فریب میداد که از کوی ارادت نروم. اون وقت این حالا خان لریو عوضی دارن از کوی ملامت نرویم، که به نظرم همین ارادت نروم درسته. خب به جز این معنی ما رو فریب میداد تا از کوی ارادت به او جایی نرویم، نروم یا نرویم، اشبه میداد که از کوی ارادت نروم، منو فریب میداد که من جز ارادتمندانش باقی بمونم، ولی این ایهام هم داره که ما را فریب میداد که من از کوی ارادت تو به در نمیروم، یعنی میگفت آقا منم تو رو دوست دارم، و یا اینی که فریب میداد که من از کوی ارادت او نروم. یعنی اینجوری شد که اشوه میداد به این نیت که از کوی ارادت نروم، یا اشوه میداد و آن اشوه این بود که از کوی ارادت نروم و اون وقت از کوی ارادت نروم، ایهام داره به اینی که او از کوی ارادت من نمیره یا من از کوی ارادت او نمیروم. دیدی آخر که چنان اشوه خریدیم و برفت، دیدی نهایتاً ما گولشو خوردیم، فریبمون داد، چون اشوه خریدن یعنی فریب کسی رو خوردن، ما هم نهایتاً چنان اشوه ای را خریدیم و اونم رفت. و چنانم بارها گفتم ما چن که نمیگیم، که نمیگیم چن که، پس مخففش هم میشه چون این و چنان. شد چمان، حالا اینم باز بگم آقای مرحوم برگنیسی، اینم یه ذره معنی که کردن دقیق نیست، گفتن فریب میداد با ناز و اشوه، وعده سر خرمن میداد، برای اشوه میداد با ناز و اشوه، خیلی موضوعیتی نداره دیگه. شد چمان در چمن حسن و لطافت، لیکن در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت. در چمن حسن و لطافت او میچمید، چمیدن مثل خرامان رفتنه، و ما هم در گلستان وصال او نشد که اصطلاح چرخی بزنیم و بچمیم، یعنی به وصالش هم نرسیدیم و برفت. خیلی ادامه منطقیه بیت قبله. همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم، کی دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت. حالا وداع، ما وداع میگیم، مانند حافظ همه شب، همه شب هم ما امروز یعنی هر شب، ولی همه شب همه روز یعنی سراسر شب، تمام شب ما ناله و زاری کردیم. حالا اگر به معنی امروزی هم بگیریم طوری نیست، اغراقش هم بیشتر میشه، که هر شب ما ناله و زاری کردیم، کی دریغا به وداعش نرسیدیم، حتی نرسیدیم که وداع کنیم با او، و او هم رفت نهایت. خب مثل سعدیه که شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست. اون یه بیت دیگه هم بود که برای اخلاص از امیر حسن دهلوی، که همراه شوم از سر اخلاص چگویی، یا سوره اخلاص هم از دور بخوانم. بسیار عالی، باشه تا همینجا بدرود.